أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تعجيل در فرج إمام زمان عليه السلام والسلامتي حضرتش صلوات مرحمت بفر. بسم الله الرحمن الرحيم. توفیق بر این بود موضوعی که در اون گفتگو می کردیم مربوط به واقعه کربلا و عاشورا و اون چیزی که به امام حسین علیه السلام مربوط میشه بحث تحریفات عاشورا بود که یه مطلب مصطلح شده. عرض کردیم خدمتتون که علما در این موضوع بحث‌های علمی کردن ولی عده جاهلانه به میدان آمدن و بحث رو در بعضی قسمت ها به سوی دیگری کشاندن. اگر کسی بخواد در بحث تحریفات عاشورا مطالعه کنه بر او لازمه که با یک ملاک و معیار عقلی و با یک انضباط مطالعاتی کار رو پیش ببره. تابلویی که ما بر سر در این بحث نصب کردیم این بود که اگر شما خواستین چیزی رو اثبات بکنید و به دیگران بقبولانید عقلن لازمش اینه که شما نسبت به اون یقین داشته باشید، علم داشته باشید. این دوتا اصطلاح رو به کار میبرین، دقیق بفهمید. علم رو توضیح دادیم مراد از علم چیه. همچنین است اگر بخواهید مطلبی را رد بکنید یا انکار بکنید و به دیگران بگویید که به چنین موضوعی نباید شما معتقد باشید، اینجا هم علم لازمه، اینجا هم آگاهی لازمه. شما صرف این که نسبت به موضوعی شک دارید عقلا نمیتونید انکار کنید و اظهار انکار بکنید. این قاعده عقلی بود که گفتگو کردیم. بعد از آن وارد شدیم تحریفات عاشورا رو در این مجلس به این شکل دنبال کردیم که اولین امری که در مسئله عاشورا از آن میتوان به عنوان تحریفات عاشورا نام برد آن است که ما سید الشهدا علیه السلام رو با خود قیاس میکنیم. برای اینکه این مطلب در نزد ما در واقع مفهوم بشه مثال‌های مختلف زدیم تا جایی که گفتیم خدای متعال هر کس رو یه جور خلق کرده، شما در تحمل سختی‌ها و در اون شکل مواجهه با مشکلات کسی رو ملامت نکن که چرا تو اینقدر ترسو و بی‌عرضه‌ای، نمی‌دونی که او چجوریه. لذا نه معلم می‌تونه خودشو مقایسه کنه با شاگرد، نه زن خودشو با مرد، نه کوچیک با بزرگ و نه برادر با برادر. این به این معنا نیست که ما هیچ نقطه مشترک نداریم، این معناش این نیست. دقت بفرمایید، ما وقتی میگیم دوتا مسئله رو با هم قیاس نکن معناش نفی هر گونه مشابهت نیست. معناش اینه که این روش که با قیاس حکم یکسان صادر میکنی کار غلطه. من و حیوان هر دو حرکت میکنیم، خیلی مشترکات داریم، اما خودمونو با هم مقایسه نمی کنیم در همه امور. اما ما نسبتمون با اهل بیت علیهم السلام نسبتی است که اونها اسوه مان، الگوی مان. پس این چگونه است؟ اینجا توجه دارید که اگر قرار بود الگوی شما امیرالمؤمنین علیه السلام باشد، الگوی شما رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم باشد، الگوی شما این بزرگوار باشد، و اگه قرار بود این باشه که جای ما روز قیامت قطعاً در قعر جهنمه، چون هیچ کدوم از کارهایی که اون بزرگواران انجام میدادن با اون خلوص ما نمیتونیم انجام میدیم. آیا تکلیف امیرالمؤمنین از شما خواستن؟ نه. و حضرت صریحاً فرمودن انتم لا تقدرون علی ذلک، اون کاری که من دارم انجام میدم و من بهش موظفم شما نمیتونین انجام بدید، اصلا کار شما نیست. ببینید الگو بودن باید معناش روشن باشه تا با ابهام در معنا ما به بیراهه نریم. بله، الگوی ما انسان‌هایی هن که پاکند، صبح تا شب، شب تا صبح به یاد خدا، در راه خدا عبادت میکنند، خطا نمیکنند، ولی خدا از شما انتظار نداره اسمت امیرالمؤمنین رو داشته باشی. نه، از شما این انتظار رو نداره. پس او رو نکردن کلیشه و الگو و متر تو، بله اون جلوی توه، نگاه کن به او، بنگر و زندگی کن. این درسته. اینجا باز شما میبینید مسئله رو که بین ما و اونها مشابهت هست، اما قیاس نمی کنیم. مثالش هم زدیم مفصل. پس مسئله قیاس ناپذیری هم با مستندات عقلی و هم قرآنی و هم روایی و هم عرفی بیان شد و اثبات شد، دیگه اجازه بدین تکرار نکنیم. نتیجهش هم این بود که در این واقعه هر کس بیاد با نگاه به خودش و احوالات خودش و اطرافیان خودش بخواد حکم کنه در کربلا، این در راه خطا رو پیش میگیره. نتیجه این حرکت اینه که بعضی از اتفاقات عاشورا رو باید درش شک بکنه و اونا رو نفی بکنه. تحریف دوم که در عاشورا داره رخ میده این است که ما خودمونو مجاز دانستیم که بیاییم اعمال را رتبه بندی کنیم بر مبنای فائد بخشی اونها، به انگیزه فائد سنجی آمدیم اعمال را رتبه بندی کردیم با مقیاس خودمون. یعنی رتبه بندی بر مبنای فائد سنجی با مقیاس بشری. مثال هم زدیم، ما میاییم اعمالی رو که انجام میدیم صبح تا شب به اسم اعمال عبادی، اینجوری میپرسیم که خب این کاری که من انجام میدم چه فایده ای داره؟ وقت این نه فقط در واقعه کربلا و عاشورا دامنگیر ما میشه، تو همه جا هست. این نمازی که ما میخونیم عربی چه فایده داره؟ حالا مثلا عربی فهمیدنش که سخت نیست، حالا میگیم خب هیچ فایده ای نداره، خب میگیم فارسی بخون. پس فارسی میخونه، میگه این الفاظی که من دارم پشت سرم هی تکرار میکنم شبانه روز چه فایده داره؟ میگیم خب حالا فارسی بگو با خدا هر روز متنوع حرف بزن. یعنی اصلا خدا چه احتیاجی به نماز من داره؟ اینا سنجش اعمال است بر مبنای اینکه فایده این اعمال چیست. این یه تحریف جدی است اصلا در نوع نگاه به دین، به عبادات، از جمله به کربلا و عاشورا. اگر خواستید برید سال 60، برید به اصحاب امام حسین علیه السلام بگویید چه فایده داره شما وایستادین از امام حسین دفاع میکنید، ایشونو که بالاخره میکشتن، که شما هم که کاری نمیتونستین بکنید. این رو هم که سید الشهدا علیه السلام به شما گفته بود، که مگه نگفته بود؟ خب شما میرفتین پخش میشدین تو بلاد و امر ولایت و امر دین رو تبلیغ میکنید، بهتر از این بود که کشته بشین. کاری از پیش بردین، یه شهادت رو دو ساعت سه ساعت انداختین عقب، پنج ساعت انداختین عقب. این همون جاییست که بشر گمان میکنه که به فایده اعمال دست پیدا کرده، بعد چینش میکنه اعمالو. وقتی هم امروز اینجا نشستیم میگه خب که چی؟ اما اون سنس هم که شهید شد، تو میشینی گریه کنی که چی؟ چه فایده داره؟ وقت گریستن بر ابا عبدالله الحسین علیه السلام که جزء امور به اصطلاح شرعی رساله عرض نمی کنن، جزء امور ضروری با اولویت یکه، تو ذهن شما چون فایده نداره، فایده نداره، تبدیل میشه به یه امر نازل بیخاصیت، وقت رتبه بندی میکنی، وقت تحقیق راجب زندگانی سید و شهدا رسن رتبه یک میگیره، سخنرانی شنیدن رتبه یک میگیره، اما مدعی شنیدن رتبه دو سه، سینه زدن که هیچ، اصلا میره پایین، هیچی ازش نمیمونه. سوال میکنم، بشر جاهل جسور از کجا فهمیدی این اعمال هر کدوم چقدر قیمت داره؟ امام علیه السلام از ابو حنیفه سوال میکنه، میگه ابو حنیفه مثلا، من دارم میگم مثلا، ببخشید، خون نجستره یا ادرار؟ اون قیاسی میکنه میگه، حضرت میگه اشتباه کرده، حتی روایت این نیست، من یه جور دیگه بیان کردم. ابو حنیفه تو که سرت نمیشه که، اصلا تو نمیفهمی نجاست برای چی نجسه. شما میدونید خون برای چی نجسه؟ خونی که استریله، اصلا نباید توش میکروب آلودگی باشه. بدن این چه مدله؟ داخل بدن پاکه، بیرون بدن نجسه. خب نمیدونی آرام بگیر دیگه، این همه چیز نمیدونی، خب اینم جزءش نمیدونی، خیلی زشته دیگه. آدم جاهل جست عالم بگیره، یه عده دور برای آدم، برای آدم کف میزنن، ولی آدم سر از ناکجا آباد در میاره. تو هنوز نمیدونی خون برای چی نجسه و هنوز نمیدونی چرا اینجوری پاک میشه، هنوز اینو نمیفهمی. زمین نجس میشه، پاک کردنش یه مدله، ظرف گود باشه یه مدله، پارچه یه مدله، دست یه مدله، نمیدونی دیگه. وقت اینجاست آدم میاد قیاس میکنه، میگه این نماز از اون نماز بالاتره، نماز از روزه بالاتره، روزه از اون بالاتره. حالا هر کس هم به یه قیاس دیگه، یکی به سختی میسنجه، اینا که نمیدونم کارای سخت میکنن و ریاضت میکشن، فکر میکنن پیش خدا هر چی کار سخت‌تر باشه، سخت‌تر باشه، سنگ حمل کنن بهتره. اون فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام در عبادت اینه، اگه من دو تا امر خدا بهم بکنه که انجام بده، اونی رو انجام میدم که احمدها. یعنی ملاک در دو امر الهی اینه، نه ملاک در خوبی کار سخت انجام دادنه. پیش ما هم همینطوریه دیگه، یه کسی گرسنگی میکشه فکر میکنیم خیلی آدم معنویه، اینه ملاکای نزد ما. بشری که هنوز نمیدونه فلسفه عمل چیه، اصلا خدا اینو چرا گفته، ببینید این قیاسه که ما را به اینجا میکشاند که اگر تو روایتی شنیدی که اشک بر ابا عبدالله الحسین علیه السلام مثلا میگیم از 70 سال استغفار کردن برتره، شما چورت که میزی میگه برای چی برتره؟ پس معلومه روایت درست نیست. تو داری قیاس میکنی، یه متری برای خودت ساختی، اعمالم نمیدونی خدا برای چی تشریع کرده، شروع کردی به رتبه بندی و شروع میکنه وقایع عاشورا رتبه بندی میکنی، بعد میای وقایع عاشورا رو میسنجی با وقایع دیگری که در کشورهای دیگه در زمانهای دیگه اتفاق افتاده میسنجی، همینطوری میری جلو دیگه. این خودش یه تحریفیه که همه دین رو میگیره متاسفانه. حالا اگر من عرض کردم شب گذشته که من نمیدانم مسجد ساختن بهتره، بیمارستان ساختن بهتره، مدرسه ساختن بهتره، دانشگاه ساختن بهتره، نمیدونم، حالا میخوام بالاخره یه کار بکنم، بالاخره چی کار بکنم؟ من اگر نمیتوانم اعمال را رتبه بندی بکنم، نمیتوانم رتبه بندی بکنم. پس در انتخاب اون عمل مستحب و عمل خیر کدوم انتخاب کنم؟ برم در امر جهیزیه، در امر گرسنگان، در امر اونایی که برهنن لباس میخوان، اونایی که میخوان تحصیل کنن پول ندارن کجا برن، اونایی که بیماری لاعلاج دارن اونجا خرج کنم، اونایی که زندانن گناهی هم ندارن چکشون برگشته کجا برن پولمو خرج کنم؟ پاسخ این مطلب به عنوان یک موضوع باید در ارتباط با مسائل دینی و احکام گفتگو بشه، ولی من اجازه بدین خیلی مختصر و کوتاه اون تیتر و عنوان این بحثو که از اونجا میتونیم وارد این حوزه بشیم عرض کنم خدمتتون. اولین کاری که بر همه امور اولویت دارد و هیچ کاری در مقایسه با او اولویت نداره اون امریه که الان بر شما واجبه. فرض کنید جلسه ما 23-24 دقیقه قبل از اذان مغربه، یعنی 3-4 دقیقه قبل از غروب آفتابه. الان فرض کنید ما داریم حرف میزنیم، شما نشستی داری فکر میکنید اینجا بشینم خوبه، برم روزه خونه بغلی خوبه، برم کتاب بخونم خوبه، برم الان به فقرا کمک کنم خوبه. یکی میگه راستی نماز عصر تو خوندی؟ میگه نه. فهمیدی اولین واجبه چی؟ برایش نماز عصر تو بخون، نمیخواد کار مستحب بکنه. من نماز عصرم مونده، وقتم تنگه، داره قضا میشه، داری فکر میکنی چه عمل مستحب انجام بدی؟ اشتباه میکنی. واجب اول تو، اولویت اول در هر لحظه اینی که ببینی اون چیزی که بر تو واجب انجام شده یا نشده. بعضی از افراد که نماز اول وقت رو از این باب اولا میگیرن برای همینه که اذان گفتن تو نماز نخوندی، یک ساعت بعد اذان مردی. به تو نماز ظهر واجب بود یا نبود؟ بود، نخوندی و مردی. مرد که خبر نمی کنی که برای چی نخوندی؟ بله وقت وسیع بود، منم عرض کردم حکم شرعی نمیخوام بگم، اونایی که اولویت قائلن برای این قائل، یکی از علتاش اینه. پس به سادگی من در هر لحظه که نشستم باید ببینم کدوم امر بر من واجبه. پله بعد، در امور دینی ما اعمال مستحب و مکروه، اعمال مستحب و مکروه، واجب و حرام به دو شکل بیان شده. یک بار خدای متعال به من فرموده است نماز بخوان، و بعد نماز رو هم توسط پیامبرش صلی الله علیه و آله به من یاد داده است. اللهم صل علی محمد. این دیگه راه در رو نداره، گفته نماز بخون. ببینید این یه عمل مشخص، همه چیشم معلومه، به من گفتن انجام بده، این واجبه بر من. گفتن شراب نخور، خب معلومه دیگه، مشخصه چیو گفتن. اما یه موقع یه دستوری دادن، موضوعش معلومه اما مصداقش ممکنه من تعیین کنم یا مراجعه کنم، در مراجعه تعیین بشه. به من گفتن به پدر مادرت احسان کن، چی؟ گفتن میوه بخر، غذا بپز، خونهشو جارو کن، رفت آمد دارن انجام بده. اینا رو که نگفتن، گفتن احسان کن. اینجا تو باید بفهمی که چه باید بکنی. خانمای بزرگواری که گاهی سوال دارن راجع به حجاب، حجاب از امور و دستورات الهی است که هر دو اینا توش هست. یه جا خدا گفته صورتت و دستت آزاد، بقیه بدنها بپوشونی، یه دستوره. فرض کنین اصلا ربطی به حجاب نداره، دستوره. یه جا هم گفته زنا باید خودشونو از مردم بپوشونن، یعنی چی؟ یعنی یه چادر هم سر کردی یه جوری را نری، نگاه نکنی، حرف بزنی که دیگران توجهشون به تو جلب شه. وقت این دوتا رو با هم قاطی میکنی، میگه مگه نگفته خدا حجاب داشته باش؟ خب من خودم اینجوری میپوشونم عزیز من. گفته حجاب داشته باش، این کارم بکن، مثل عبادت، مثل نماز. اگه نماز برای عبادت خداست، برای سخن گفتن با خداست، برای شکرگزاری، هر چی که اسمشو میذاریم. شما میتوانید با خدا فارسی حرف بزنید، نشسته حرف بزنید، بی وضو حرف بزنید، بله این کارا رو خواستیم بکنید. اما یکی از اون مدل حرف زدن ها و ارتباط با خدا ها نمازه که اصلا ربطی به اون مدل دستور کلی نداره. اینو خاصتا به این شکل باید انجام بدید. پس دستوراتی که ما داریم از اوامر و نواهی و از مستحب و مکروه در یه تقسیم بندی کلی دو گونه است. یکی مصداق دقیق تعیین شده، یکی مصداق تعیین نشده. به تو گفتن این کارو بکن، دیگه حالا خودت نگاه کن با خدای خودت چجور معامله میکنی. یه روز پدرت به تو میگه این پولو بگیر برو سر کوچه دو تا نون بگیر از این نونوای سنگکی بیا. یه موقع هم پدرت بهت میگه برو واسه من آب بیار تشنمه. میتونی تو لیوان بیاری، لیوان بلور باشه، نمیدونم کوتاه باشه، بلند باشه، زیر دستی داشته باشه، نداشته باشه، از شیر آب کنی، از یخچال بیاری، همه کار میتونی بکنی، آب داری میاری دیگه. اما اونجایی که میگه برو نون سنگک بگیر از اون نونوای سر کوچه، میری اون نون سنگک میگیری میاری دیگه. حالا گفته خاشخاشی باشه نباشه، میری میگیری میاری. پس اوامر و نواهی دو گونه است، مستحب و مکروه، واجب و حرام. در اطاعت امر مولا و خدا، اونجایی که من میخوام عملی رو انجام بدم، اونجایی که عمل متعین و مشخصه، من راه گریز ندارم. وقتی من گفته نماز بخون، رسول الله هم وایساده، خب منم وایسادم، وقت نمازه، داره از دست میره، میخونم، حضرتم میبینم. اما اونجایی که میگه به پدر مادر احسان کن، ممکنه من برای خودم یه کاری بکنم، بعد بیام بگم این کاری که من کردم این همون احسانیه که باید میکردم، کسی هم احتمالاً به شما گیر نمیده. خانم چادر سر کرده، صورتش فقط بیرون دستش، یه جوری عمل میکنه که حجاب نداره، خودشو نپوشونده، یعنی نمیخواد دیده نشه بلکه میخواد دیده بشه. بهش میگی چرا اینجوری میکنی؟ میگه نه تو سوء نیت داری، من قصدم این نیست. تو اینجایی که امر کلیه، کلی به شما گفتم، شما نمیتونید به طرف گیر بدین، درسته؟ ولی خود طرف میدونه چی کار کرده، میدونه واقعا خواسته مردا ببیننش یا نبیننش. این بحثایی که راجع به حجابه، این بحثا بین من و شماست، با خدا این بحثا نمیشه کرد. میشه بیشه خدا از این حرف بزن؟ خدا آره من اینجا منظورم حجاب بود، خدا یعنی اینجوریه؟ من اینجا که برای پدر مادرم نمیرفتم کار کنم، میخواستم به نفعشون عمل کنم، میخواستم به من وابسته نشم، و اینو بر من کاری نداره کارشون انجام بدم صبح تاشم. عجب، خدا همینو میگه؟ اون وقت اینجاست یک مسئلهی برای ما روشن میشه و به ما تعلیم کردن، اینه که چه عملی که کلی به تو گفتن، چه اونی که جزئی و مصداقی گفتن، ببین اون عملو به چه نیت و به چه اشتیاق و محبتی انجام میدی. پدرت گفت آب بیار، از جا پریدی، میدونی پدرت آب یخ دوست داره، خب یا نه آب یخ دوست نداره، هرچی یه لیوان بلور تمیز آوردی توش آب ریختی، یکم سرش خالیه که تو را نریزه، زیر دستی چینی قشنگ آوردی پدرت تحویل بودی. این عمل کیفیتش بسیار بسیار متفاوته با اون که شیرو با کنی لیوان بگیری زیر شیرو آب و بدوی بیای. هر دو آب آوردن، هر دو آب آوردن. در اعمالی که مصداقش هم معلومه همینه، دو نفر نماز میخونن، اما یک کسی اذا قامو الى الصلاه قامو کسالا، با کسالت و بی‌رغبتی، اه این پدرمون گیر میده این نماز بخون، ولمون نمیکنه، با بی‌رغبتی نماز میخونی، یه نوع نماز خوندنه. یه موقع میگه مگه پدر من با من میاد تو قبر؟ میگه پدر من متولی قیامت منه، من باید نماز برای خدا بخونم. قشنگ ترتمیز با اشتیاق حضور میگیره میاد نماز میخونه. چه اعمالی که مصداقش تعیین شده است، چه مصداقش تعیین نشده است، امر کلی است. هر دوی اونا قیمتش به نیت عمل. درست شد؟ برای چی این بحثو داریم میگیم؟ ما میخواستیم ببینیم رتبه اعمال به چیه. حالا میشینیم رتبه اعمالو. اولین عمل که در رتبه یک واجب این لحظه توست، واجب این لحظه توست. مطلب دوم اون چیزی که تو تقسیم بندی اعمال بر تو لازمه واجبات توست که ممکنه با یه تأخیری به اونها نائل بشی. بعد از اینها کدوم امر رو انجام بدم؟ اون کارهایی که خدای متعال به تو دستور داده، حالا به شکل کلی غیر مصداقی واجب، من اونا رو انجام بده. چجوری انجام بدم؟ با نیت خوب، با نیت خوب. برای چی این کارا رو میکنی؟ برای اینکه خدا از من راضی باشه، برای اینکه به خدای متعال نزدیک بشم. قربتن الالله انجام میدم. خب میخوام رتبه بندی کنیم اعمالو دیگه. من نمیدونم گریستن بالاتره، مصیبت خواندن بالاتره یا مصیبت شنیدن، شعر سرودن بالاتره یا مقتل نوشتن، شرکت در مجلس و نشستن اینجا بالاتره یا رفتن اونجا چای ریختن. نمیدونم. خب اب نداره، مکس بکن ببین برای چی اینجا نشستی. میدونی چرا نمیدونی کدوم اینا بالاتره؟ چون هیچ کدوم این اعمال توش نیت وجود نداره. برای چی اینجا نشستی؟ برای چی رفتی چای بریزی؟ حوصله نداری سخنرانی گوش کنی؟ میری اونجا وامیسی که کمک کنی؟ کسی هم کمک نمیخواد ازت. من برای که نمی تو مجلس حالشو نداری. نمیگم معصیت کاری، اما این کاری که داری انجام میدی خودت بدون برای چی انجام میدی. مشکل ما تو این نیت هست، نیت رو حاضر نمی کنیم، بعد میخوام به عمل قیمت بدیم. اون عشقی که اون قیمت رو داره، اون عشقی است برای امام حسین تو ریختی. مال امام حسین مال تو نیست. شما قربونی میکنین تو منا، قربونی مال کیه؟ مال کیه؟ مال خداست، مال تو نیست که. این که میپذیرد یا نمیپذیرد در مورد حابیل و قابیل برای چیه؟ برای اینکه قیمت قربونی ها فرق داره؟ نه، واسه اون تقواه فرق میکنه و اون نیته. لن ینال الله، نمیرسد به خدا، نه لحومها و نه دماغها، نه گوشتش، نه خونش، هیچی نمیرسه. بلکه یناله تقوا. حابیل، حابیل، اون چیزی که از قربانی شما به خدا میرسد تقوای شماست. انما یتقبل الله من المتقین، خدا از متقی میپذیرد. خوب حواسمو جمع کنم، خالق توفیق دارم اومده مجلس امام حسین علیه السلام. یکی امشب فکر کن تو فردا، ببین با چه نیت قشنگی میتونی بیای. یکی از دوستان اومد سوال کرد از من امروز صبح، که آقا بعضی میگن که ما برای چی گریه کنیم فلان بیسار، میخواست این سوال رو بپرسه. گفتم که من الان نمیخوام راجع به قضیه صحبت بکنم، من از این سوال کنم. میدونی که امام زمان علیه السلام بر جد بزرگوارش گریه میکنه؟ گفت بله میدونم. گفتم از این به بعد خواستی گریه کنی نیت کن، بگو چون امام هم گریه میکنه منم میشم گریه میکنم. بالاترین نیت مگه همین نیست؟ همینه دیگه. شما بالاتر از این نیت چیزی دارین؟ برای چی سعی بین صفا و مروه میکنی؟ مگه خدا نگفته؟ برای چی گفته؟ گفته زن پیغمبر من اینجا مستعصل میموند، دنبال آب میگشت، هفت بار دوید، تو هم برو. بله حکمت های دیگه هم داره، ولی یکیش اینه. یکی از بالاترین کارهایی که ما میتونیم بکنیم اینه که ببینیم محبوب خدا، حبیب خدا، مطلوب خدا چجوری زندگی میکنه. منم سعی کنم خودمو شبیه کنم. یکی از معانی اصل اینه. خودمو شبیه اون کنم. روز عرفه در عرفات بودیم و این دعای عرفه بخونیم، گفته شد ای خدا اینا رو امام حسین تو به تو گفته، اون میدونه چی گفته، ما که تو اون مقام نیستیم بفهمیم اینا یعنی چی، ولی ما این دعا رو میخونیم برای اینکه اون کاری رو کرده باشیم که سید و شهدا علیه السلام کرده. مثال زدم خدمتتون، بابای داره نماز میخونه، مادره نماز میخونه، آخر نماز میبینه دخترش چادر انداخته رو سرش، بغلش، سرشو کرده رو مهر، علکی داره یه چیزایی میگه، بغلش میکنه، موسی قربونت برم باری کلا. شما فکر میکنید من و شما نماز میخونیم نماز امیرالمؤمنین رو ما میخونیم؟ اشهد انک قد اقمت الصلاة، یکی از بهترین نیت های نماز خوندن اینه، یا صاحب الزمان من دارم اون کاری رو میکنم که شما در این وقت انجام میدید، به همون شیوهی که شما انجام میدید. بزرگواران، این از خودم نساختم، این تشریع نمازه. سلو کما رأیتمونی و سلی. حضرت چجوری حج یاد داد؟ گفت بیاین با من، هر کاری من میکنم شما هم بکنید. امیر المومنستان نبود، رسید، گفت یا رسول الله من نمیدونستم چیکار بکنم برای قربانی، مونده بودم، نیت کردم هرچی رسول الله نیت کرده منم به همون نیت. رسول الله لبخند زدن، درسته، بالاترین نیت. حالا اینجا نشستی، ببین برای چی میخوای گریه کنی، ببین دلت کجا میره، میخوای به حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها نگاه کنی، میخوای به رسول الله نگاه کنی، هر جا هستی به خودت توجه کن، چرا به دیگری توجه میکنی؟ ببین دلت برای این کار چه میپسندد، ببین کجا نشستی. حالا ما بخوام در این اهم بشیم صحبت کنیم که گریستن بر امام حسین علیه السلام تأثیر به کیست، چه کسی را آرام میکنن؟ اما شما میرین تسلیت میدی به رفیقت، مادرش مرده، ناراحته، دم در مسجد وایساده، بغلش میکنی، گریه میکنی، آروم میگیره. مصیبت کیه این؟ مصیبت رسول خداست، مصیبت امیر المؤمنین علیه السلامه، مصیبت حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها است، مصیبت امام زمان علیه السلامه، مصیبت امام رضا علیه السلام که زیارتش میری، مصیبت امام حسن علیه السلامه. بله، مصیبت اون مظلوم و اون کریمی که وقتی حضرتش فرمود امام حسین علیه السلام چی به سرت آوردن برادرم، ببین چه بلایی سرت آورد معاویه، تو اون حال لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، بعد به پسرش سفارش میکنه، رفتی کربلا اگه عمو اجازه نداد بری میدان به پاش بیفتاد، اگه گفت تو امانت برادری بازمانده امام حسنی اصرار کن، اصرار کن، اصرار کن. اما در این میان هم یک کسی بود که اون نیامد اجازه میدان بگیره. میدونین چرا؟ اصلا سنش اجازه نمیداد به میدان بره. قاسم ابن حسن هم که به میدان رفت زرهش بلند بود، قواره تنش نبود، شمشیرش به زمین میکشید، اصلا نباید به میدان میرفت. خب امام حسین علیه السلام به زمین افتاده، لحظات آخر در این میان عبدالله ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام که کودکی نابالغ بود از خیمه زنان بیرون آمد، میدوید، لشکر را شکافته خود را به کنار عمو رساند. یه لحظه توجه کن به دل امام حسن علیه السلام، بگو آقا من برای تسلیت به شما، آرامش دل شما گریه میکنم بر مصیبت فرزند. حضرت زینب خود را به او رساند تا از رفتنش جلوگیری کند. امام حسین علیه السلام نیز فرمود خواهرم او را نگه دار. ولی حاضر نشد. سخت خودداری کرد، گفتم به خدا قسم از عمویم جدا نمیشم. در این هنگام یکی از اون منونها، حالا بحر بوده یا هرمله بوده، هر کی نزدیک شد که شمشیر بر حضرت بزنند، امام حسین زمین افتاده. بذارید نگیم امام حسین، عموی عبدالله به زمین افتاده، اومده بالای سر عمو، مواظب باش عموشو نزنه. آن شاهزاده گفت وای بر تو ای فرزند زن ناپاک، عموی مرا میکشی. آن ملعون شمشیر را فرود آورد، آن کودک دست خود را جلوی شمشیر آورد، سپر کرد. نمیدونم، اینو من از خودم میگم، نمیدونم، شاید عبدالله ابن حسن تو ذهنش بوده که بابا میگفتش که مادرشو تو گوشه زدن نتونست دستشو ببره جلوی دست اون نامرد. هی تو ذهن خودش داشت فکر میکرد آخه چرا باید مادر من سیلی بکنه، کسی نبود دستشو ببره جلو حائل بشه. نه من نمیذارم عمومو بزنی، نمیذارم. کودک دست خود را جلوی شمشیر آورد، سپر کرد تا به عمویش نخورد، آن شمشیر دست او را جدا کرد و به پوست آویزان شد.
الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينتهي.